کنیم. گامی بلند در تکثیر و بازسازی با ارزشترین ذخیره دریایی خزر.
ما از سولی بخاری سنتی بخاری با تکنولوژی بالا رفتیم.
به نام خالق زیبای ثروت آفرین. سلام، شاید امروز مهمترین روز زندگی شما باشه به شرطی که بتونید طرحی نو در اندازید. این طرح نو در انداختن یعنی یه تغییر اساسی توی زندگیتون. حالا شما فکر کنید و به ما بگید که اگه یه ایده خوب داشته باشید برای کسب و کار، تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنید؟ اصلا به ما بگید که به کسب و کار تو فضای مجازی علاقه دارین یا نه؟ در 15 دقیقه آینده با نحوه زندگی و کسب و کار یک کارآفرین آشنا میشید، جوری که آخرش انگوش بدهم میمونید که یعنی چی؟ اصلا مگه میشه اینجوری؟ توی یکی از بخشای دیگه برنامه‌مون بررسی یه مستند اقتصادی رو میشنویم و توصیه میکنم شوخی و کلنجار رفتن با خبرهای اقتصادی رو از دست ندید که بعداً پشیمون نشید. نگید نگفتم. با ما همچنان همراه باشید در 15 دقیقه پیش رو.
از پاراگراف شروع میکنیم.
وقتی وارد یه شهر جدید یا کشور جدید میشید، باید بگردید دنبال سوغاتی‌ها یا مثلا صنایع دستی اون دیار. خیلی از اروپاییایی که به اصفهان نصف جهان ما سر میزنن، از صنایع دستی این شهر غافل نمیشن و از این راه کلی ارز وارد کشور ما میشه. کارآفرین امروز ما تو کار تولید همین صنایع دستی در شهر اصفهانه. با هم گوش بدیم.
کارآفرین اصفهانی مسیح شاه نظری.
من متولد 16/7/1976 هستم. من از 15 سالگی کم و بیش مشغول به کار بودم. یعنی جوری بود که پدرم از یه سنی به بعد من گفتن مسیح من به تو ماهی 200,000 تومان میدم، خودت باید زندگی کامل مدیریت، یعنی خواهی بری کلاس زبان، میخوای لباس بخری، همش با خودت. و خب بعد اومدن و بعد از یک سال به مورد زمان این کم شد، شد 150 و کامل قد شد. یعنی جوری شد که دیگه پدرم گفتن خب از یه جا بعدی باید خودت رو پای خودت وایسی و بری جلو. رفتیم جلو تا اینکه خب من رفتم توی شرکت به همین واسطه پیش رفتیم تا دیدم نه، بازاریابی کار من نیست. طی همین بازاریابی من آقای بیاتی نامی رفتم توی کانون بازنشستگان وزارت دفاع اصفهان. من پیش ایشون رفتم برای همون محصولات یه داشتم بهشون بفروشم. به من گفتن مسیح تو هم سپسرم، به جای اینکه این کارو کنی برو صنایع دستی بخر، ما همایشایی که داریم هدیه میدیم، بیا به ما بفروش و ما هم ازت میخریم. 250 تا سفارش دادن، یادم دقیقاً قیمتش هم 33,700 تومان. رفتم تو بازار تهیه کنم، کسی قرار بود ازش بخرم، به مخصوص گفته بود 30,000 تومان و خب منم قیمت 33,700 داده بودم، یعنی 3,700 تومان حاشیه سود برای خودم گذاشته بودم. و اینکه بعد که رفتم گفت 35,000 تومان. خب من تعجب کردم، خب حالا چیکار کنم؟ 1,000 تومان 1,000 خوده بالاتر و نمیتونستم هم کاری بکنم. تو فکر این افتادم که خودم تولیدش کنم، کسی که نه تجربه داشتم نه اصلا تا تو هیت صنایع دستی کار کرده بودم نه چیزی. یک ماه تایم داشتم تا 250 تا قاب میناکاری تولید کنم. خیلی سخت بود. تولید کردم و خب پیش 2 تا نقاش سپردم برام زدن و خب مثلش خودم رفتم خریدم، دادم لعاب کردم، دادم به نقاشا زدن، خودم بردم کوره، خودم قاباشو کردم. یعنی باز خیلی کاراشو خودم کردم که بتونم درآمد بیشتری کسب کنم و خب مزد کمتر بدم. ریسک فوق‌العاده بزرگی کردم و اگر بعد اینکه اون ریسک رو میکردم و اون 110 تا کار مرجوع شد نمیتونستم دوباره بلند شم و در واقع تسلیم میشدم، شاید میشد بزرگترین اشتباه زندگی من. تو این هفته اخیر جوری بوده که 7 صبح از خونه بیرون میرفتم و 11 میرستم خونه، فقط یه شام میخوردم و میخوابیدم. یعنی تایم کاریم این بوده. شما مشاوره رفتم و از تست مخصوص گرفتم و خب فهمیدم تو این رشته ها تو این زمین ها موفقم، که خب یکیش همین زمینه تولیده، چون تولید کار فوق‌العاده پر استرس و مشکلیه که خیلی به جنب و جوش، حرکت، جنس جور کردن، لینک کردن افراد به هم و منیجه کاره. برام جذاب تر بود، به من به شخصیت من بیشتر نزدیک بود و فکر کردم توش موفقم.
بخشی از تو برنامه ما که با یه خبر اقتصادی شوخی میکنیم. شاید بعضیا بگن بابا مگه میشه اصلا با خبر اقتصادی هم شوخی کرد؟ چرا؟ اتفاقا میشه، خوبم میشه. با بعضی از خبرها اصلا باید شوخی کرد. بشنویم.
در بس نمیرم تا جلوتر میای سوار شو.
قربونت. چشم.
درو بپا.
چشم.
خبرهای اقتصادی. هنوز مشکلات ترخیص 3500 خودرو رفع نشده است.
راه حل داره این مشکلات. کلا مشکلی نیست که آسان نشود.
شما راه حلشو میدونی؟
دست کم گرفتی ما رو ها. من پدر علم راهکارم. ببین کافی همه رو بدن خاک کنن.
اون کجاش راه حله؟
همین دیگه. اینا رو که ببرن خاک کنن ماشین کم میشه، از اون طرف قیمتش میره بالا، بعد خود به خود همه چی حل میشه. البته یه راه دیگه هم هست.
چی؟
اینکه مثل زخمای بچگی بذاری به حال خودش، خودش خوب میشه. بزرگم شدی یادت میره.
زنگ خطر دوم در بازار مسکن تهران به صدا درآمد. کاهش محسوس فروش خانه نوساز.
استاد الان چاره چیه؟ چی دستون میفرمایین؟
ببین حواسم هست مسخره کردی یا؟ ولی خب میگم. ببین یا باید اونی که رفته زنگو درست کرده توبیخ کنن تا دیگه هر دکمه دید نزنه روش، یا اینکه بازار مسکن رو میذاشتن رو حالت سکوت، هر کی زنگ میزد کسی نشنوه.
آخه الان صداش در اومده.
همین دیگه. آخه تو خونه نوساز میخوای چیکار؟
من؟ چرا من؟
هر کی. خونه باید قدیمی باشه، همه دور هم جمع شن، مثل قدیما، صفا، صمیمیت، محبت، دوستی و اینا. خونه نوساز بوی نوعی میده، خوب نیست کلا.
آره صفا صمیمیت خیلی خوبه.
برو پایین.
رسیدین؟
نه کلن برو پایین.
عصبانی. خیلی خوب باش.
بودو
مستندهای اقتصادی همیشه برای ما جذابن. اینکه یه نفر تمام زندگیش رو خرج این میکنه که دیگران راحت زندگی بکنن، یکم عجیب هست اما قابل تحسین هم هست. میخوایم توی این بخش بررسی مستند زندگی جناب آقای دکتر سعید کاظمی آشتیانی رو با همدیگه بشنویم با عنوان داستان آینده، اون هم با صدای همکار من سرکار خانم الهام وحدت.
بررسی یک مستند داستان آینده، کاری از محمد حبیبی منصور. مستند داستان آینده به ابعاد مختلف زندگی دکتر سعید کاظمی آشتیانی می‌پردازد.
تمام سال‌های اخیر زندگیت به پای رویان رفته بود. سال گذشته را یادت هست؟ وقتی پاییز 1383 از راه رسیده بود و تو هنوز مشغول کارهای مؤسسه بودی که خبر دادن که آقایان برای تو جایزه در نظر گرفتن.
تلاش‌های گسترده در کشف سلول‌های بنیادی و ابداع روش‌های نوین بهداشت و درمان.
از ارادت دکتر کاظمی آشتیانی به خانواده شهید رعیت، پیگیری‌ها برای کلنگزنی ساختمان جدید پژوهشگاه رویان تا برگزاری کنفرانس بین‌المللی درمان ناباروری رویان و اظهار نظرهای متخصصان داخلی و خارجی در مورد سطح این کنفرانس تا بنیانگذاری جایزه بین‌المللی کاظمی بعد از 4 سال از مرگ دکتر.
4 سال پس از خاموشی قلبت جایزه به نام تو شکل گرفت که اعتبار جهانی یافت. حالا دانشمندان بزرگ علوم زیستی در جهان از آن یاد می کنند و امروز دیگر نام تو به افتخار علمی بزرگ در جهان بدل شده است.
و همه و همه از نکات مهمی است که در این مستند مطرح شده است.
و حالا تپش قلب های بسیار است که از دل رویان شنیده می شود. فرزند تو رویان حالا مادر نسل‌های آینده خواهد شد.
ناپلئون هیل گفته اگه نمیتونید کارهای بزرگ انجام بدید، کارهای کوچیک رو به بهترین شکل ممکن انجام بدید. بخش بازاریابی استراتژیک رو با صدای خانم عباسی بشنوید.
نگارش یک آگهی مطبوعاتی. عناصر تشکیل دهنده آگهی شما شامل شیوه بیان، لحن، رنگ، تر، عکس‌ها و تصاویر باید مطابق با ذهنیات خواننده هدف انتخاب شوند. تبلیغات رقبا را زیر نظر بگیرید تا دریابید آنها چگونه به بازاریابی محصولات خود می‌پردازند. آیا شما نیز همین رویکرد را اتخاذ خواهید کرد یا یک رویکرد کاملا متفاوت خواهید داشت؟ طرح شما باید ساده و شفاف باشد و تا می توانید از ایده های پیچیده که درک آن مخاطبان را به دردسر می اندازد پرهیز کنید. تمامی عناصر آگهی شما باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند. برای تأکید بر روی عکس ها یا تصاویر از متن استفاده کنید و با کمک طرح‌های جذاب و چشمگیر ترکیب یک دست ایجاد کنید، به طوری که آگهی در یاد خوانندگان بماند و آنها را به حرکت بادارد. آگهی‌های کوچک خود را درون یک کادر خطچین شده با خطوط ضخیم قرار دهید تا بر میزان اثرگذاری آن افزوده شود. تبلیغات مطبوعاتی باید کارایی لازم را داشته باشند. هنگامی که خوانندگان یک آگهی تبلیغاتی را برای اولین بار می‌بینند، چشمان آنها یک مسیر مشخص را تعقیب می‌کند. در طراحی آگهی خود این مسیر را لحاظ کنید. در ردیابی این مسیر، خوانندگان ابتدا به تصویر، سپس به عنوان آگهی، قسمت سمت راست و پایین آگهی، شعارهای تبلیغاتی، سرفصل‌های فرعی و در نهایت به کادر متن اصلی نگاه می‌کنند.
برای اینکه بتونیم کشور خودمون رو آباد کنیم و خدایی نکرده دست گدایی سمت کشورهای دیگه دراز نکنیم، باید خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. اینجا پاراگرافه و برنامه اقتصادی شبکه رادیویی جوان. ما رو در فضای مجازی لطفاً دنبال کنید تا یه روز دیگه و پاراگرافی دیگه. دست علی به همراه همه شما. خدا نگهدار.
ای جوان دانشمند، وارث علم و باور،
شبکه جوان همراه شما. Thank you.
خیلی متشکرم از همراهیتون خانم ها و آقایون. ازتون دعوت میکنم که شنونده یه برنامه یه گفتگو محور دال باشید، برنامه‌ای که به مطالبات شما مخاطبین عزیز رادیو جوان میپردازه.
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدین با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام بر شما، روزتون بخیر. در 15 روز از اردیبهشت 1399 هجری خورشیدی، من صدیق مرادی به اتفاق همکارانم انشاءالله از همین لحظه با شما هستیم تا 30 دقیقه پیش رو شما هم را همراهی کنید. راه‌های ارتباطی ما: شماره تلفن 224000، سامانه پیامکی 30881، و میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال کنید به نشانی dal_88. اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که نخستین فرد مبتلا به بیماری کرونا در کشور شناسایی شد. از همون زمان شرکت‌های دانش بنیان با فراخوانی معاونت علمی و فناوری وارد عمل شدند تا نیاز کشور به تجهیزات تشخیص این بیماری رو تولید بکنند. در اون زمان کیت تشخیص کرونا یکی از گلوگاه‌های کشور بود و در آخرین روزهای اسفند ماه مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی رئیس جمهوری و دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، از موفقیت شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت کیت تشخیصی بیماری کرونا خبر داد. این کیت ها از روز 5 فروردین به آزمایشگاه های وزارت بهداشت عرضه شد. و حالا بشنوید این خبر رو که صبح امروز معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از صادرات کیت‌های ایرانی تشخیص کرونا به کشورهای آلمان و ترکیه در هفته‌های آینده خبر داده. به گفته دکتر سورنا ستاری، کیت‌های سرولوژی تشخیص کرونا که شرکت‌های دانش بنیان تولید کردن، مجوز لازم رو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صادرات دریافت کرده.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
دوازده و 19 دقیقه است. اینجا دال شبکه رادیویی جوانه. خیلی ممنونم از همراهی شما. اگر سوال و دغدغه‌ای راجع به موضوع امروزمون دارید حتما با ما در میون بذارید. در سامانه پیامکی 30881 تماس بگیرید با 224000 و در فضای مجازی هم به این نشانی ما رو دنبال کنید: dal آندرلاین 88 DA 4 تا L آندرلاین 88 آدرس ما، نشانی ما در فضای مجازی است. اما مهمان تلفنی دارم، جناب آقای دکتر سید حسین صفوی، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو. آقای دکتر صفوی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر کیهان آزادمنش، عضو هیئت علمی انستیتوی پاستور ایران، مدیر گروه ویروس شناسی و تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتوی پاستور ایران هم در این لحظه روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر آزادمنش به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشید، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر صفوی، میشه بفرمایید که ما الان چند نوع کیت برای تشخیص بیماری کرونا داریم و خب این کیت ها به لحاظ سرعت، دقت و کارایی چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن؟
عرضم خدمتتون که در حال حاضر خب در دنیا به طور کلی کیت های مختلفی رو تولید کردن و عرضه کردن برای تشخیص کووید 19. در حال حاضر با توجه به مصوبه کمیته IVD که در وزارت بهداشت تشکیل شده و همچنین ستاد کرونا، ما روش تشخیص مولکولی رو که دقیق‌ترین روش هست برای تعیین اینکه آیا ویروس آلوده شده فرد به ویروس یا نه رو به عنوان راهکار اصلی برای تشخیص بیماران یا تشخیص آلودگی در نظر گرفتیم و اینها در کشور داره استفاده میشه. یک روش دیگه هم اخیراً اضافه شد که در واقع روش سرولوژی هست، الایزا هست، که این رو هم بررسی کردیم و برای کاربرد تحقیقاتی این رو هم وارد چرخه کردیم برای بررسی بعضی از مناطق و نحوه در واقع افرادی که آلوده شدن قبلن یا گذشته از زمان آلودگیشون، برای اینکه یک سری کارهای تحقیقاتی در موردشون انجام بشه، هم این هم در چرخه استفاده قرار گیره.
درسته. و کدومشون کارآمدتره؟
کاربرد خودشون هر کدوم داره. در واقع روش PCR روشی هستش که به عنوان پاسخ قطعی برای آلوده بودن یا نبودن بیماران استفاده میشه.
آقای دکتر آزادمنش، امروز صبح ما خبری رو شنیدیم راجع به صادرات کیت‌های ایرانی تشخیص کرونا به کشورهای آلمان و ترکیه که در هفته‌های آینده قرار این اتفاق بیفته. صادرات کیت‌های تشخیصی، حالا تجهیزات دیگری که مرتبط با بیماری کرونا است، تا چه اندازه مقدوره و برای کشورمون ارزاوری هم داره؟
البته این حوزه تخصصی من نیست جناب مهندس صفوی، شاید بهتر بتونم این سوال جواب بدم.
خواهش میکنم، ولی به هر حال نظر شما رو هم بدونیم.
بله، الان با یه بیماری خیلی تازه سر کار داریم که در هیچ جای دنیا 4 ماه پیش در امکانات تشخیصی مناسب براش نبود و به سرعت تو همه جا دنیا شروع کردن به ساختن روش‌های تشخیصیش و ما یه خوشحالی هست که ما هم الان در روش‌های تشخیصی در کشور داریم ساخت داخل و اینا تو ارزیابی‌هایی که ما هم کردیم بعضی‌هاش مورد تایید ما قرار گرفته. برای مقصودهای مختلف همونجور که اشاره فرمودن، برای مقصودهای تشخیصی یا برای مقصودهای فعلا مطالعاتی ما تاییدش کردیم و با همین کاربرد قاعدتاً یعنی کیفیتی رو دارن که میتونن خارج هم استفاده بشه و صادر هم بشه.
درسته. از این جهت این سوال رو از شما میپرسم آقای دکتر آزادمنش، که میخوام اینم تجهیزات انستیتوی پاستور ایران الان در چه سطحی است و چقدر میتونیم در این حوزه فعال باشیم؟
بله، تجهیزات ما به دو تا مسئله است. برای تجهیز ما، تجهیزات ما غیر از خود کیتا هست، تجهیزات ابزارهایی است که خب به صورت معمول ما داشتیم و داریم توی خیلی جای کشور هم هست، ولی اون مواد اختصاصی که برای این ویروس لازم داشتیم بود که نداشتیم. الان امکانات تشخیصی رو ما برای تست مولکولی در پاستور در حد تا 2000 تا تست در روز رو داریم، در کل کشور تا حدود 15000 تا در روز رو داریم که همونجوری که اشاره فرمودن این مهمترین ابزار تشخیص بیماران و مبتلایان هم هست. در مورد سرولوژی، خوشبختانه ابزارش در کشور خیلی بیشتر موجود هست و الان مطالعات زیادی داره انجام میشه که ما ببینیم که نقش استفاده از کیت‌های سرولوژی برای مدیریت بیماری، حالا نه برای تشخیص تک فرد، نه برای تشخیص بدیم آیا فرد بیمار هست یا نه، ولی برای اینکه ببینیم بیماری به چه جهتی داره حرکت می‌کنه، در کشور داره انجام میشه. با ابداعات تازه که رخ میده، تغییراتی که در این کتاب رخ میده، احتمال هم داره که حتی در آینده از این به عنوان ابزار تشخیصی هم بشه استفاده کرد، ولی فعلا در مرحله ارزیابی های مطالعاتی هست.
بله آقای دکتر آزاد منش، حالا برای شنونده های برنامه دال میفرمایید که اصلا نقش انستیتوی پاستور ایران در این کیت های تشخیص کرونا چی بوده و چقدر؟
ما از اول بهمن ماه وقتی که خبر این اوتبریک توی طغیان توی چین منتشر شد،
بله،
از لوازمی شروع کردیم استفاده کردن، از مواد تشخیصی که قبلها تقریبا 5 سال قبل برای بیماری مرس اینا رو سفارش داده بودیم و خوشبختانه یه سری از چیزایی که اون موقع سفارش داده بودیم قادر به شناسایی تمام کرونا ویروس ها بود. ما با همونا شروع کردیم و بعد سفارش دادیم مواد اختصاصی تری رو برای خود این بیماری تا و بعد هم خب از کمک های جای مختلف از WHO، سازمان جهانی بهداشت، کشور چین و کشور دیگه به ما رسید که کیتای تشخیصی کاملی بود و نهایتا هم خود کشور هم تولید کنندگان، یعنی یک فراخوان داده شد، تولید کنندگان اعلام آمادگی کردن و شروع کردن به ساخت کیتا. نقش ما از اینجا و بعدش متمرکز شد در مورد کیتا روی ارزیابی کیتا، یعنی خودمون دیگه وارد ساخت کیت نشدیم، با اینکه کار جالبی از کار پیچیده‌ای نیست، ولی کاری است که ثبات کیفیت خیلی توش مهمه، ولی نقش مهمی که اینجا بازی کردیم ارزیابی کیتایی بود که بقیه تولید میکردن یا ارزیابی کیتایی که داخل کشور میشد.
خب ما در چه سطحی بودیم تو این ارزیابی ها؟
بله،
تو این ارزیابی هایی که انجام شد، کیتایی که داخل کشور تولید میشه، بله، در چه سطحیه؟
ما به لحاظ روش تشخیص، روش ارزیابیمون در واقع با هماهنگی که با اداره کل تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه مرجع سلامت و غذا و دارو به طور کلی معاملات سازمان غذا و دارو در پیداش انجام دادیم.
ماله.
و در شرایط بحرانی ما یک سری مجوزهای راحت تر میتونیم صادر کنیم، یعنی با تعداد کمتری بررسی. در خود کشورهای دیگه هم همین کارو دارن میکنن، مثلا emergency use authorization میدن EUA. بر این مبنا اومدیم اینا رو ارزیابی کردیم، پنل هایی از بیماران درست کردیم که با روش هایی که قبلا داشتیم، روش هایی به خصوص اونایی که در WHO گرفته بودیم، استاندارد کرده بودیم، یه پنلی رو استفاده میکردیم. انتظار داشتیم که هر کیتی که امتحانش میکنیم نمونه های مثبت رو درست و نمونه منفی رو هم درست تشخیص بده. برای مبنا خب یه سری از کیتا، چه خارجی ها چه کیتای به خصوص نسخه های اولیه کیتای داخلیمون، رد شدن،
خطا داشت.
بله خطا داشت، نمیتونست کامل تشخیص بده یا خوب تشخیص بده. بعضی از اینها هم که میتونستن این پنلای تشخیص، پنلای بیماران ما رو درست تشخیص بدن، ما اینا رو به صورت قابل قبول ارزیابی میکردیم، یعنی در یک آزمایشگاه میشه از اینا استفاده کرد و به نتایج اعتماد کرد. ولی وقتی که ما صحبت از انجام دادن مثلا 15,000 تا تست در کشور میکنیم، یه سری پارامترهای دیگه هم بهش اضافه میشه، مثل اینکه راحتی کار یا اینکه منطبق باشه بر دستگاهایی که توی آزمایشگاه مختلف کشور هست. در یه سطح بالاتر رو هم تعریف کردیم که مناسب هست برای استفاده در شبکه آزمایشگاهی وزارت بهداشت یا نه. و خوشبختانه الان بعضی از کیتای تولید داخلمون ارزیابی مناسب رو هم دارن. یعنی ما حتی میتونیم ازشون خریداری کنیم، در شبکه آزمایشگاهیمون هم استفاده کنیم. سایر کیتایی که قابل قبول بودن اینا، ما چون برای ما کار زیادی میبره ازش استفاده نمی کنیم در آزمایشگاه خودمون، ولی آزمایشگاه دیگه، ارگانهای دیگه بخوان استفاده کنن، ما مانعی براش میدیم و مورد تایید ما هست.
بله ممنونم. آقای دکتر صفوی، نظر شما چیه راجع به صادرات کیت‌های تشخیصی ویروس کووید 19؟ فکر می‌کنید تا چه اندازه مقدوره و می‌تونیم این کار رو انجام بدیم؟
ببینید، همونطور که آقای دکتر گفتند، الان خدا رو شکر با تلاشی که شرکت‌های دانش‌بنیان صورت دادن و بررسی‌های دقیقی که در کشور صورت گرفت از جهت کیفیت اینا بررسی شد و مجوزها برای این شرکت‌ها صادر شد، توان تولید داخلمون برای محصولات، هم کیت‌های PCR تشخیص مولکولی و همچنین سرولوژی، الحمدلله توانایی خوبی هست. ما یک نیازی در داخل کشور داریم که با توجه به گراف‌هایی که ارائه میشه در خصوص نحوه رفتار این بیماری در ماه‌های آینده، پیش بینی می‌کنیم که چقدر لازم هست دپو بشه، چقدر مصرف روزانه‌مون هست. اینا تصمیم‌گیری شده با توجه به میزان نیازی که برای دپو داریم در کشور اینها رو دپو میکنیم، ظرفیتمون رو مشخص میکنیم، ما بقیه اینها مازاد اینها قابل صادرات است. در حال حاضر تصمیمی که گرفته شده در خصوص کیت های سرولوژی، ظرفیت تولید ما بسیار بیشتر از نیاز داخل کشور ما هست.
یعنی الان روزانه چقدر تولید میکنیم؟
ببینید، ما در داخل کشور حدود 1,000,000 کیت رو سفارش دادیم به شرکت های تولید کننده و توانایی صادرات تا 10,000,000 کیت رو خود شرکت ها اعلام کردن ما به کشور دیگه داریم، که خب اینها ارزآوری بسیار خوبی هم برای کشور خواهد.
این 10,000,000 روزانه است؟ تولید 10,000,000؟
نه، ماهانه.
ماهانه 10,000,000. بعد این 1,000,000 که گفتین روزانه داره تولید میشه دیگه، یا اینم ماهانه است؟
1,000,000 ارزم 1,000,000 ما نیاز داریم که برای
تولید بشه،
جای بررسیمون تولید بشه.